أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب یکی از شرایط وجوب زکات رو علما ملکیت ذکر کردن. حالا اینکه ملکیت در مقابل یه مالکیت شخص ذکر کردن، اینکه این مالکیت در مقابل چه چیزهایی هست، خب احتمالات مختلفی هست که در موردش صحبت خواهیم کرد. اما اون چیزی که مطرح هست، اصل اشتراط رو حالا صحبت کنیم تا در مورد بعضی خصوصیاتش. مرحوم آقای حکیم حالا غیر از وضوح مطلب به یه سری روایاتی تمسک کردن که مرحوم آقای خویی هم اونها اشاره کردن. مرحوم آقای حکیم به روایت ابوالصباح کنانی و علی بن مهذیار اشاره کردن و فرمودن و مثلهما غیرهما، که مراد روایت علی بن جعفر ظاهرا هست. مرحوم آقای خویی اینجا این روایات رو در اصل اشتراط ملکیت نیوردن، بلکه در بحث این که مالک باید شخص باشه نه جهت عنوان عام. تو اون بحث که مالک باید شخص باشه، ولی اگر مالک مثلا عنوان فقرا، عنوان های جایی که مثلا وقف فقرا شده، نمیدونم امثال اینها، اونجا زکات نداره. به این روایات تمسک کردن، گفتن انما زکات علی صاحب المال. ظاهرش این هست که صاحب مال صاحب شخصی باید باشه، اما اگر صاحب کلی باشه که نه، زکات برش واجب نیست. آقای هاشمی کلام آقای حکیم رو ظاهراً پذیرفته و در کلام آقای خویی مناقشه کرده. اصل این که به این روایات میشه تمسک کرد در اثبات اشتراط ملکیت، این رو مسلم دانسته و قبول کرده. ولی این که چون میگه این که آقای خویی میفرمایند در دین ها استفاده میشه که مالک باید شخص باشه، این استفاده نمیشه. این روایات در قبال این هست که غیر مالک زکات برش واجب نیست، اما حالا مالک هم حتما باید شخص باشه، نمیتونه کلی باشه، این در این مقام نیست. عرض ما این بود که به نظر میرسه که این روایات در اصل اون مطلبی که آقای حکیم مطرح کردن و مرحوم آقای خویی هم به یه معنا پذیرفتن، ولی یه مقدار بیشتر پیش رفتن، اصل اون مطلب که آقایون پذیرفتن به نظر میرسه درست نباشه. و این روایات اصلا دلالت بر اشتراط مالکیت به اون معنا نمی کن. ما عرض کردیم که روایت ابوالصباح کنانی و علی بن جعفر در مقام اولا یه مفاد، ابتداءً مفاد اولیش رو ببینیم چیه. منهای سایر روایات، ثانیاً مفاد این روایت با توجه به سایر روایات اون رو باید ببینیم، و آیا با توجه به سایر روایات میشه به این روایت تمسک کرد یا نمیشه تمسک کرد. دست شما درد نکنه. اما نسبت به این که ظاهر بدوی این روایت عرض کردیم این هست که زکات بر مقرض است نه بر مقترض. حالا آیا میشه این رو عکس کرد یا نمیشه عکس کرد، اون مرحله بعدی بحث. حالا فرض کنیم که ما این رو پذیرفتیم، مفادش رو میخواییم ببینیم که آیا این قابل استدلال هست یا قابل استدلال نیست. ما عکس کردیم خب مقترض او هست که مالکه، ولی امام علیه السلام مقترض رو مالک فرض نکرده، مقرض رو مالک فرض کرده. میگه زکات بر مقترض نیست، بر مقرض هست. این دو جمله‌ای که از این عبارت استفاده میشه هر دوش یک امر تعبدی و تنزیلیه. در واقع ما یک کبرای کلی از این روایت استفاده میشه. اون کبرا این هست که یک جنبه اثباتی داره، اون اینه که بر مالک زکات واجب است. یک کبرای دیگه هم هست که بر غیر مالک زکات واجب نیست. نسبت به هر دو این کبراها اینجا یک تطبیق تنزیلی و تعبدی شده. اینکه بر مالک زکات واجب است اینجا این رو تطبیق داده شده بر مقرض. مقرض مالک نیست نسبت به اون چیزی که قرض داده، ولی چون میتواند او رو طلب کنه و مطالبه کنه و فرض اینم هست که به هر حال امکان گرفتنش وجود داره، قوه قریب به فعله. این قوه قریب به فعل به منزله فعلیت تلقی شده تعبدن، یه تنزیله. نسبت به کبرای دیگه‌ای که هست، اون کبرا این هست بر غیر مالک زکات نیست. بر غیر مالک زکات، بله معذرت، بر مالک زکات نیست. کبرای دوم اینه. کبرای اول این بود که بر غیر مالک زکات نیست. گفتم کبرای اول اینه که بر مالک زکات واجبه، بر مالک زکات واجبه. این رو تطبیق داده شده بر مقرض. یه کبرای دیگه این هست که بر غیر مالک زکات نیست، بر غیر مالک زکات نیست. اینجا در واقع نه، بر مالک زکات نیست رو باز که بحث از دستم رفت. ببینید ما دو تا کبرا داریم. یک کبرا این هست که بر مالک زکات است. یک مالک تنزیلی اینجا ایجاد شده، اون مالک تنزیلی مقرضه. یکی این که بر غیر مالک زکات نیست، بر غیر مالک زکات نیست. اینجا یک غیر مالک تنزیلی ایجاد شده، یک غیر مالک تنزیلی، اون مقترضه. مقترض واقعا مالکه، ولی شارع مقدس به اعتبار اینکه ذمه‌اش مشغوله او رو غیر مقترض فرض کرده، و با وجودی که واقعا مقترض مالکه اون رو غیر مالک فرض کرده. پس بنابراین در اینجا دو تا مصداق تنزیلی برای این کبراها ایجاد شده، در مقام اصل کبرا نیست، در مقام تعیین مصداق تنزیلی برای این کبرا هاست. صحبت داره اینه که در جایی که یک روایت در مقام بیان اصل کبرا نیست، در مقام تطبیق کبرا باشد. حالا چه تطبیق حقیقی چه تطبیق تنزیلی، اینجا روایت نسبت به اصل کبرا اطلاق نداره. این اصل ادعا اینه، بذارید این ادعا رو یه توضیح بدم. و خیلی همین مطلب مهمه، بسیار مهمه، در بسیاری از استدلالات به این نکته باید توجه کرد که روایت آیا در مقام بیان کبرا هست یا در مقام بیان تطبیق کبرا بر مورد. این که روایت اگر در مقام بیان کبرا باشه، خب در جایی که کبرای ما یک اطلاقی داشته باشه، خب اطلاق برای این که مقدمات حکمت در مورد شکل بگیره باید در مقام بیان باشه دیگه. وقتی روایت در مقام بیان کبرا هست، خب فرض کنید گفته که فلغنم صائمت زکاتون، قلم صائمه گفته زکات هست، در مقام بیان اصل زکات هست، ما میگیم دیگه قلم صائمه شرط دیگه ای نداره، در مقام بیان این قضیه هست. ولی یه موقعی اگر در مقام همچنین گاهی یه موقعی نه، اصل کبرا مسلمه، اصل کبرا نمیخواد بیان کنه، میخواد یک تطبیقی برای چیز بیاره، میگه الجاموس بقران، گاو میش هم جزء مصداقهای گاو هست، الجاموس والبقر واحد، روایت داریم الجاموس والبقر واحد، در مقام بیان این که در گاو زکات واجب هست، در گاو میش هم واجبه. این روایت دیگه در مقام بیان خصوصیات این که چه چیزهایی در گاو واجبه چه شرایطی هست نیست، میگه اون گاوی که درش زکات واجب هست به شرایط حل مقرره، گاو میشم مصداق اون هست، تعیین مصداق، مصداقی که عرف ممکنه در مصداقیت او شک بکنه، میگه نه گاو میشم گاوه. اینجا چون در مقام بیان اصل کبرا نیست، شرط انعقاد مقدمات حکمت که در مقام بیان بودن هست دیگه وجود نداره، بنابراین اطلاق شکل نمیگیره. همچنین حالا یه نکته رو هم عرض بکنم، خیلی وقتا اصلا یه امام علیه السلام در مقام اصل تحریک نیست، در مقام خصوصیات هست. امر یه موقعی شارع مقدس میگه اقتصر للجمعه، ما میگیم امر، ولو با اطلاق دلالت بر وجوب میکنه، خب اقتصر للجمعه دال بر وجوب هست به جهت اطلاق. ولی یه موقعی امام علیه السلام در مقام اصل وجوب نیست، تحریک نیست، میفرماید که من فاته القسل یوم الجمعه فلیغتسل یوم السبت، در مقام بیان یک فرعی از فروعی است نسبت به اصل امر ناظر نیست. یک کسی که غسل جمعه فراموش کنه شنبه، یا من لم یقدر ان یغتسل یوم الجمعه فلیغتسل یوم السبت، خب این روایت دال بر این نیست که اصل غسل جمعه واجب هست یا واجب نیست، به اون کاری نداره، میگه که اون امری که در مورد غسل جمعه ما داریم که اون امر در جای خودش وجوبی استحبابی هر چی میخواد باشه، اون امر برای کسی که نتونسته از غسل جمعه را انجام بده یک بدل قرار داده شده، غسل شنبه بدیل برای غسل جمعه قرار داده شده، یعنی همون خاصیتی که غسل جمعه داره اگه واجبه غسل شنبه واجبه، اگه مستحبه غسل شنبه مستحب. بنابراین اگر ما غسل جمعه رو واجب ندانیم، اینجا خلاف ظاهری در این روایت مرتکب نشدیم، چون این روایت در مقام اصل تحریک نیست، در مقام جهل البدله. میگه اون وظیفه‌ای که نسبت به غسل جمعه هست وجوباً او استحباباً، اون وظیفه یه بدیل هم داره، اون بدیل غسل روز شنبه است. اینا گاهی خلط میشه. خیلی وقت آدم میبینه برای اصل وجوب یک مطلب به روایت هایی که ناظر به جزئیات و ناظر به فروع مسئله هست تمسک شده. یه موقع من دیدم یه آقایی رساله‌ای نوشته بود درباره وجوب غسل احرام و روایت های زیادی استدلال کرده بود. روایت گفته بود که کسی که مثلا توی چیز خوابش ببره، تو میقات خوابش ببره، فلیو ات غسلا، به اینا تمسک کرده بود. اینا اصلا هیچ کدومشون دلیل بر وجود نیستن. اینا فرض کرده یک حکمی برای غسل جمعه هست، غسل احرام هست، میگه این غسل احرام کسی که خوابش میبره دیگه به اون وظیفه عمل نکرده، باید غسل اعاده کنه. حالا اون غسل واجب بوده، مستحب بوده، هر چی بوده، به همون تکلیفی که در جای خودش حکمش بیان شده. من دیدم مثلا شاید 20 تا روایت تمسک کرده بود، شاید اکثر روایات جز یکی دو تاش همه همین روایت این شکلی بود که کسی که لباس بپوشه غسلش باطل میشه، باید دوباره غسل بکنه. کسی که نمیدونم روبند چیت کنه غسلش باطل. اینه هیچ کدومشون در مقام بیان این نیست که شما غسل بکنید. بحثش این هست که چه چیزهایی این غسل رو باطل میکنه. حالا غسل با اون به اصطلاح حکمی که در جای خودش داره وجوباً و استحباباً به وسیله چیزها باطل میشه. جایی که روایت در مقام بیان تطبیقات هست، یه مورد خاصی رو میخواد تطبیق کنه، در مقام بیان کبرا نیست، این نسبت به اون کبرا دیگه اطلاق نداره. نسبت به اون کبرا اگر شرایطی در کبرا معتبر باشد، اینجا نباید این شرایط رو بیان کنه، چون مقام بیان اون کبرا نیست که بخوایم بگیم باید شرایط رو بیان کنه. ما نهلوفی هم همینه هست. بحث در اینه که شارع مقدس اینجا میخواد بگه که نسبت به هر دو کبرایی که اینجا عرض کردم، هم کبرایی که میگه المالک ینطبق علی المغرض تنزیلا ادعاءا، شارع مقدس مالک رو بر مغرض تطبیق کرده تنزیلا، به اعتبار اینکه مغرض ولو مالک بالفعل نیست ولی میتواند مالک باشد، شأنیت قریب به فعلیت داره. اما حالا اون مالکی که برش زکات واجبه با چه شرایطی واجبه، در مقام بیان اون نیست که، در مقام بیان یک تطبیق تنزیلیه. گوش کنید، دقت کنید. همچنین در اون طرف قضیهش، در اون کبرای دوم میگه غیر مالک برش واجب نیست، بر غیر مالک واجب نیست، مقترض ولو غیر مالکه، ولو مالکه، واقعا شارع مقدس اون رو غیر مالک میداند. اینجا در مقام بیان اون کبرا نیست، میخواد بگه ایها الناس المقترض لیس به مالکه. اینجا چون در مقام بیان تطبیق کبراست نه در بیان اصل کبراست، اطلاق ندارد. دوباره بفرمایید.
درسته در مقام تطبیقه، ولی تطبیقش در ضمن بیان خود کبراست.
نه، کبرا نمیخواد بیان کنه، نه کبرا در جای خودش مفروغ ننه.
انما یعنی چی؟
انما یعنی در جای خودش همون کبرایی که وجود داره، این کبرا در اینجا صد میکند.
فقط زکات
فقط زکات برای اون هست، اما اون چه شرایطی داره اونو در مقام بیان اون جهاتش نیست که شرایطش نیست که شرایط اگر بخواد شرطی داشته باشه، شرط رو به خودش بیان کرده. فرض کنید ما میگیم که یه کسی که میخواد بگه روایت سنی مقبول نیست، میگه روایت فقط از آدم ثقه قبول میشه، از آدم ثقه. این در مقام بیان این هست که کنه این سنی ثقه نیست ولو تنزیلا، شاعر مقام. این در مقام بیان این نیست که اون شخصی که ثقه هست آیا شرایط دیگه ای داره یا نداره.
وثاقت شرط لازم هست دیگه.
چی؟
وثاقت شرط لازم.
شرط لازمش هم دقت نکته بحث بکنید، این اصلا در مقام کبرا نیست نسبت به هر دو کبرا. گفتم دو تا کبرا اینجا داریم.
فقط چه داره میگه؟ یعنی که در ناحیه سر
دو تا کبرا داره میگه، میخواد بگه در مورد غیر مملوک، غیر مملوک به اصطلاح زکات برش واجب نیست.
فقط میگه
ولی فقط هم بگی، فقط معنیش اینه که دو تا کبراست دیگه. فقط یعنی بر مالک هست بر غیر مالک نیست. فقط جمله میکنه که تو جمله چیز جدید نمیاره که چیز جمله ای که فقط کبرا رو دو تا کبرا میکنه. این در مقام بیان اون نقص کبرا نیست، میخواد بگه آقا فقط بر مالک واجبه. مختلف که مالک نیست که بابا، مختلف ادعاً شارع مقدس میگه مختلف که مالک نیست. اینجور مالکیتی که اون ذمش مشغول باشه این که مالکیت نیست که. این مالکیت، مالکیت باید یه مالکیت درست درمون باشه.
در همین مثالی که زدین اگه بعضی جا روایت از غیر ثقه هم مورد قبول باشه
در اینجا لازم نیست بیان بشه،
اعتراض نمیشه
بعد. نه اعتراض نمیشه نفه در اینجا، چون در مقام بیان اون حیثش نیست.
شما مدل لفظی مدل اطلاقی نیست، انما یعنی لفظ ان داده بر نفی زکات از غیر مالکی، نه
به اطلاق. به اطلاق مدل هست، به اطلاق اگه در مقام اون نباشه دال نیست.
اصل ملکیت که به اطلاق بل وضعه، تا ادعای خویم اصل ملکیت نه خود بگه فلان ملکی متزلزل یا غیر.
دقت نکردید بابا، اصل این که این کبرا، این که شرایطی برای وجوب دارد یا ندارد، این شرایط اطلاق دیگه. میگه مالک، المالکو یجب علیه زکات و معنی انما یجب علی، این دو تا عبارته، المالکو یجب علیه زکات، شرایط داره یا نداره؟ به اطلاق. غیر المالک لا یجب علیه زکات، اینم به اطلاق.
این
نماد این این به اطلاقه، اگر اطلاق نباشه این دال نیست که. هر دو این جهات رو
این جمله این نماد فقط خاصه تطبیق کنه و مصداق بریم.
میخواد بگه یک مصداق جعلی برای غیر مالک داره جعل میکنه، میگه مقترض، ولی شما خیال میکنید مالکه، نه مالک نیست، مقترض غیر مالکه. خب حالا که همه غیر مالک ها زکات ندارن، یا بعضی اگر فرض کنید بعضی از غیر مالک ها هم زکات داشته باشن، غیر مالک هایی که در اون مختلف مسلمه که اونا مصداقش نیستند، نیازی نیست اینجا بیان بشه. فرض کنید اگر غیر مالکی باشد که مباحات اصلی رو، اگر کسی مباحات اصلی رو تصرف کنه و استفاده کنه، زکات بهش واجب باشه. اینجا برای جایی اون نیست که اونو بیان کنه، چون مقترض که اون این مصداق که نیست قطعا. اگر این مورد ما موردی باشه که احتمال داشته باشه که اون مصادیق برش صدق بکنه، خب بعد. ولی فرض کنید که ما میگیم غیر مالکی که، غیر مالکی که مقتضی حکم برش جعل شده باشد، مثلا فرض کنید این موردی که مرحوم سید مثال میزنه، میگه کسی که موهوب له قبل القبض، یک کسی قائل بشه که موهوب له قبل از قبض زکات برش واجب هست، بگه که مقتضی حکم، مقتضی ملکیت اگر بیاد ولی شرطش هم نیامده باشه زکات واجب میشه. اینجا آیا باید امام علیه السلام بیان کنه که آقا مقتضی کافی نیست، ملکیت بالفعل شرطه؟ تو مقام این نیست که، چون اینجا ملکیت، ملکیت بالفعل اینجا اینجور نیست که مقتضی باشد و ملکیت بالفعل نباشد. یعنی مسلم هست که این احتمالاتی که وجود داره، عدم وجود این احتمالات در مورد مسلمه. وقتی مسلمه نیازی نیست که اینجا بیان بشه، چون در مقام اون جهات نیست. اگر در مقام اصل بیان اون کبرا باشه، خب باید اون خصوصیات ذکر بشه، ولی چون در مقام بیان اصل کبرا نیست، بنابراین به نظر میرسه داله بر مطلب نیست.
خب.
بله؟
خدایی روایت در مورد مقرس صحبت کرده؟
شما نبودید، من این همه روایت توضیح دادم از اول تا آخر.
این روایت هیچش در مقرس نیست؟
ظاهرن، ظاهرن شما تشریف نداشتید.
حمله بر صحت؟
بله، چون این همه صحبت در مورد این روایت کردیم که مضمونش چیه، فقه الحدیث این روایت، امثال اینها، روایت علی ابن جعفر، ایناش رو.
این روایت صحبت
نداره. خب پس یه مقداری یا ما خیلی پرتیم یا سه نقطه. حالا این جوری هایی که بخوام بکنیم خب اینکه ایام به هر حال ایام شوخیه. بله خب بمانم، این روایت به نظر میرسه که این روایت ازش چیزی استفاده نمیشه در این بحث. بله اون بحث اطلاق مقامی و اون بحثایی که جلسات قبل کردم اونا درسته، این وضوحی و امثال اینهایی که مرحوم آقای حکیم و آقای خوی اینا مطرح میکنن از همین بابه، یعنی در بعضی مصداقهاش که خیلی واضحه، این که در مباهات زکات واجب باشه، همین که شخص از یک مال مباهی که مثلا استفاده کنه زکات واجب باشه، خب خیلی مثلا روشنه که اینجا زکات واجب نیست. یا اینکه هنوز طرف مالک نشده بگیم زکات واجب باشه، اینا چیزایی هست که اگر واجب باشه بیان میشه. اون حالا ما اطلاق مقامی ذکر میکردیم، اینا روشن هست که اینا زکات واجب نیست. حالا یا خود اطلاق مقامی مستقیما نافیه، یا اگر نافی هم نباشه اصالت البراءه اقتضای اون شرایط رو میکنه. تو اینها ما یه دونه روایت اضافه ذکر کرده بودیم که اون روایت محمد بن ابی حمزه بود. روایت من الان نیاوردم سندش رو بخونید دوستان، روایت محمد بن ابی حمزه رو متن چی بود؟ بله بخونیم.
محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد،
محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد، محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری هست که صاحب نواد الحکمه هست. بله.
عن الخشاب،
عن الخشاب حسن ابن موسی الخشاب هست که تا اینجا در وثاقتشون بحثی نیست. البته حسن ابن موسی الخشاب رو یه تعبیراتی درش هست که بعضی مثلا حسنه تعبیر میکنم، نه حسن ابن موسی الخشاب از اجلاء ثقات هست، اونم بحث جدی توش نیست. بعد
انا علی ابن الحسین،
اینجا توی کافی علی ابن حسین داره، توی علل علی ابن حسن داره، ولی علل بعدیش رو محمد ابن حمزه داره، تو کافی محمد ابن ابی حمزه داره. به نظر میرسه که یکیش از کافی درسته، یکیش از علل درسته. محمد ابن حمزه غلطه، محمد ابن ابی حمزه درسته. و محمد ابن ابی حمزه سومالی هست که از عبدالله ابن سنان روایاتی داره، زیادم روایت فلجم نه شادم زیادم نباشه. اون علی ابن حسینش علی ابن حسن درسته، علی ابن حسن تاتری هست که علی ابن حسن تاتری از محمد ابن ابی حمزه. تاتری اسمای مختلف داره، جرمی، علی ابن حسن تاتری جرمی، و به نامهای مختلف از این محمد ابن ابی حمزه روایت داره، روایتش نسبتاً زیاده. و علی ابن حسین نام هیچ جا از محمد ابن حمزه یا محمد ابن ابی حمزه روایت نداره. و به خصوص یه روایتی هست که خیلی شبیه این روایت ماست در ادامه سندش، روایتی هست در تحذیب جلد 2 صفحه 383 رقم 15098. سندش این انهو که مراد از انهو تاتریه، که همون علی ابن حسن تاتریه، ان محمد ابن ابی حمزه، ان عبدالله ابن سنان، ان ابی عبدالله علیه السلام. البته این تاتری خشاب رو من ندیدم جایی صریحا روایت ازش بکنه غیر از این روایت مورد بحث ما، ولی از اون جهت مشکلی نیست، اینا طبقه شون میخوره و که بگیم از اون جهت سندگیری هست گیری نیست. احتمال زیاد علتی هم که روایت خیلی ازش نداره، فقط همین یه روایت اینه که تاتری واقفی بوده، خشم اینا شیعه بودن، خب نرفته دیگه سراغ اون ازش اخص حدیث کنه و همین یه مورد رو ازش اخص حدیث کرده، مانعی نداره که همین یه مورد ازش اخص حدیث کرده باشه. تو سند محمد ابن حمد انا عبدالله ابن سنان بود دیگه، انا عبدالله ابن سنان انا بی عبدالله علیه السلام. تو سند این روایت فقط اون کسی که یه فل جمله بحثی در موردش هست محمد ابن ابی حمزه است. این محمد ابن ابی حمزه ظاهراً محمد ابن ابی حمزه سومالی هست، فرزند ابو حمزه سومالی که با قید محمد ابن ابی حمزه سومالی در محاسن جلد 2 صفحه 546 رقم 860 و در ثواب الاعمال، ثواب الاعمال من آدرسش رو ندارم، تعبیرش این هست زعم لنا محمد ابن ابی حمزه سومالی، در مورد زعم لنا هم یه چیز بکنم. زعم به معنی قال است، زعم اصطلاحی بوده به معنی قال، خیلی هم به کار می‌رفته، ولی ائمه علیهم السلام به دلیل اینکه زعم گاهی اوقات به معنای گمان کذب و قول کذب بوده خوشون نمی اومده به کار بردن این تعبیر. یه روایتی داره راوی میگه که امام یه مطلبی به من فرمود، من گفتم که خلاصه همون مطلب امام رو گفتم، الیس زعمت لی فلان مطلب، امام گفت نه، گفتم همین الان شما زعمت، گفتم نه، هر کلمه زعمت رو به کار میبرد امام هم میگفت نه، بعد گفت الیس قلت، گفت امام فرمود بله، علم تعلم ان کل زعم فی القرآن کذبون، کلمه زعم در قرآن معنی کذب به کار میره، چرا تو خلاصه کلمه زعم رو به کار بردی؟ حالا این بقیه بحثش باشه برای فردا ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.